أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. من چند دقیقه رو از شما دوستان اجازه میخوام که در مورد خب بالاخره این جلسه توضیحاتی رو عرض بکنم، مقدمه خلاص ورود به این بحثمون باشه. این توضیحات رو ضروری میدونم، هم برای ادامه کار و هم برای نوع برنامه‌ریزی که دوستان قرار هستش که تو این جلسه داشته باشن. بنای اولیه این بود که ولو با تعداد مختصری از رفقا اون مقدار اطلاعاتی که تو بحث‌های مشاوره‌ای و مباحث حالا به اصطلاح امروز روانشناختی و علوم رفتاری وجود داره رو با هم دیگه خلاصه به بحث و تبادل نظر بگذاریم، به جهت نیازمندی هایی که دوستان احساس میکنن تو محیط تبلیغ، تو محیط خلاصه فعالیت های طلبگی خودشون احساس نیاز میکنن. بنای اولیه بر این بود. واقعیتش یک مقدار که صحبت شد با رفقا به این نتیجه رسیدیم که ما نمیتونیم فقط صرفا بیاییم یک سری مباحث شکلی و به اصطلاح اصول و فنون رفتاری رو تو بحث مشاوره بیایم با همدیگه صحبت بکنیم. مطمئنن در بین کار و در اون خلاصه بحبوحه مسائلی که گرفتار میشیم و ماجرهایی که اتفاق میفته، خلاصه احساس میکنیم که ناتوان خواهیم بود و نمیتونیم جواب بدیم. یعنی اگر مباحث رو ریشه ای دنبال نکنیم، به نظر میرسه که کم کم به مرور زمان هم احساس زدگی انسان براش پیش میاد، احساس میکنه که فایده ای نخواهد داشت در مواجهه با مراجعین یا افراد، پاسخی نخواهد داد و الاخر. لذا بنابر این شد که ما بیایم یک مقدار بحث ها رو ریشه ای تر دنبال بکنیم، با یک حالا مقدار تفکری که صورت گرفته و بر اساس تجاربی هم که حالا توی مراکز دیگه این اجرا شده، گفتیم حداقل ما نیاز به 50 ساعت کار آموزشی داریم. 50 ساعت کار آموزشی برای 4 عنوان درسی حداقل ما این نیاز رو داریم. این هم که داریم عرض میکنیم، حالا خودتون در خلال بحثا که وارد بشیم این رو اذعان خواهید کرد که مثلا فرض ما اگه 10 ساعت برای روانشناسی رشد قرار دادیم، خب این 10 ساعت کم بود، یا 10 ساعت برای کل آسیب شناسی روانی گذاشتیم، خب این 10 ساعت به کجای ماجرا برمیگرده؟ مباحثی که فرض کنید که چه میدونم حالا هر دو واحد دانشگاه چند ساعت حساب میشه؟ 38 ساعت، 40 ساعت، چقدر همین بلوش هستی که درسته؟ خب مثلا فرض کنیم مباحثی که طی این ساعتهای متوالی توی حتی دوره کارشناسیش مطرح میشه و الاخر، ما هر اندازه بخوایم فشردش کنیم، در واقع این جلسات مختصر پاسخ گوش نیست. اما در این حال به این نیت انشاءالله داریم این بحثا رو خدمت شما ارائه میدیم که هم یک انگیزه بیشتری باشه برای پیگیری و مطالعه، و هم یه مقدار آشنایی بیشتری اتفاق بیفته با منابع، با اصطلاحات که احیانا اگر کسی خواست مراجعه بکنه و مطالعه بکنه، به خاطر اینکه حالا تو دو تا اصطلاح گرفتار شد، اصل فهم اون کتاب و منبع رو در واقع خودش رو تو بنبست نبینه، یعنی که آقا من بالاخره این کتاب رو میتونم مطالعه کنم. به این نیت حالا خلاصه پیش رفتیم. پس بنابر این دوره است نسبتاً متوسط الحال با این هدف انشاءالله پیش بیاییم دیگه. یعنی بنا نیست ما مثلا فرض کنیم در انتهای این دوره روان درمانگر یا مشاور تخصصی که تو کلینیکا مثلا فرض کنیم یه وسواسی رو میخواد درمان بکنه، البته بعیدم نیستش که این اتفاق بیفته، خدا نکرده، بخلی از این جهتش انشاءالله وجود نداره، ولی خب یه مقدار به جهت گسترش مسائل و فرصت اندک بعیده که اون هدف حاصل بشه، مگر اینکه عزیزی و رفیقی خودش دنباله مباحث رو خیلی جدی‌تر بخواد پیگیری بکنه. پس ما طی این دوره 4 تا عنوان در واقع اصلی روانشناسی رشد، روانشناسی شخصیت، آسیب شناسی روانی و اصول و فنون مشاوره رو خواهیم داشت. من البته همینطور که پیش می‌ریم احتمال زیاد میدم که مباحثی مثل بحث‌های خانواده و بحث‌های زوج درمانی، بحث مشاوره پیش از ازدواج، اینها احتمال زیاد میدم که برای دوستان مورد نیاز باشه، باید پیش بریم دیگه، ببینیم حالا هر اندازه که حوصله بحث بود و خلاصه از طرف شما هم خلاصه اشتیاقی بود بحثا رو ادامه میدیم، و الا که تو همین مباحث نشم. نکته دیگه این که بنا نیستش که حالا همه بحثا رو اینم یه خبر قطعا ان شاء الله خوشحال کننده است که قرار نیست فقط یک نفر بیاد از ابتدا تا انتها مباحث رو برای شما عنوان بکنه. بنای اصلیمون بر این هستش که بتونیم خلاصه اساتیدی رو جذب کنیم از دانشگاه یا از حوزه، بتونیم ان شاء الله اساتیدی رو بیاریم. خب یه مقدار هم اون انرژی و فعالیت شماست که اگر فرض بفرمایید ما یه استادی رو می‌خوایم از دانشگاه تهران دعوت بکنیم، خب یهو بیاد ببینه که یه جمعی هستن که پرشور و حال و فعال هستن، قطعاً با حوصله بهتری بحثش ارائه خواهد. امروز هم با مدیریت مدرسه که صحبت کردیم به ما قول دادن که انشالله اگر ما استادی رو بخوایم دعوت بکنیم به جهت بودجه ما تو بنبست این مسئله گرفتار نشه. نکته دیگه این که این جلسه و این موضوع این درس ما با توجه به اینکه در آینده نزدیک انشالله رشته تخصصی مشاوره در مدرسه تأسیس خواهد شد و یکی از زیرمجموعه‌های معاونت آموزش کاربردیه، بنابر این شد که اگر عزیزی این 4 تا واحد رو اینجا بگذرونه، چون موافقت اصولی برای اون رشته گرفته شده، من یه خورده درگیر و داره خلاصه این نامه‌های اداری و اون جلساتی که باید انجام بدن، هم خود آقای صدیقی مثلا خیلی جدی پیگیر این هستن که یعنی آخرین بارم از بنده پرسیدن که این مشاوره تخصصی چی شد، یعنی کاراش تو شورای عالی قم انجام شده. انشالله امیدواریم در آینده نزدیک یعنی خیلی عملیاتی تر رشته مشاوره پیش بره. اگرم این اتفاق افتاد، این صحبت شده که دوستانی که این واحدها رو اینجا گذروندن براشون احتساب بشه در رشته سطح سه مشاوره، البته به شرطی که اون شرایط ابتدای ورود به اون رشته رو داشته باشند که نمیدونم حالا اتمام پای 6-7 اونا رو دیگه نمیدونم. برفرض که شما شرایط اون رشته رو داشته باشید، واحد این 4 تا عنوانی که اینجا میگذرونید رو خلاصه اونجا به شماره بیارن، یعنی حساب بکنن دیگه. خلاص این از نکته مدرک که دوستان اشاره داشتن، این از نکته از بحث استاد که انشاءالله بناست تنوعی در اساتید باشه. ما قطعا برای این موضوع نیاز به کتابخونه تخصصی داریم، یه بخشیشو، ولی اینکه من به نظرم 10%شو الان هست، ما عناوین و موضوعاتی رو داریم تو کتابخونه‌ای که تو تهذیب هست، شاید کمتر از 10%، ولی امیدواریم انشاءالله یه بخشیش حتی با مشارکت خود شما کتابخونه تجهیز بشه، یعنی همش رو هم معطل مدرسه و خلاصه سیستم اداری نباشه. قطعا نیاز به کتابخونه تخصصی داریم. و واقعیتش رفقا من یک اشاره کوتاهی هم داشته باشم، الان چه مرکز مدیریت تهران به نحو عامش و چه خود مدرسه ما تو قصه های مختلف و موضوعات مختلفی نیازمند مشاوره کارآمد متخصص هست، یعنی الان خلعش به صورت جد تو مدرسه ما هم وجود داره. الان تو بحث گزینش طلبه هامون این نیرو رو کم داریم، تو بحث خود مشاوره تحصیلی به بچه ها، مشاوره های دیگه به دوستان، این نیازهای خودمون رو هنوز خلاصه نتونستیم کامل جواب بدیم. یعنی یه وقتی عزیزی اگر فکر میکنه که معطل میمونه یا مثلا این مباحث، من این مباحثی که به صورت مستقیم و درجه اول فایدهش رو، یعنی کمون که خودمون هم تجربه کردیم دیدیم در درجه اول فایدهش به زندگی خود آدم برمیگرده، به خود رفتارها و خلاصه برنامه‌های خود انسان اولین فایدهش برمیگرده، ولی در درجه بعد هم قطعا شما مطمئن باشید که خودتون هم اینو شاهد هستید، می‌بینید که توی بازار خلاصه این لفظ من لفظ درستی نیست، ولی تو این بازار نیازهای بیرون چقدر نیاز به مشاوره جدیه، مخصوصا نیاز به مشاوره متعهد، مشاوره متخصص و متعهد. و یه وقتی هم به دوستان عرض میکنم که بازار مشاوره های تخصصی امروز تحت عنوان روانشناسا و اینها یه جورایی به قول معروف چی میگن، رقیب سیستم طلبگی ماست، یعنی ماها باید این نیازها رو جواب بدیم، برای اون کلینیک تخصصی مشاور ادعاش اینه که اون داره. اما حالا به چه راهی میبره بخشش رو در خلال بحث ها خواهید دید که اینها به چه مسیری خلاصه مردم و مراجعین خودشون رو میبرند. این از این نکته های ابتدایی. اگر بحثی رو من غفلت کردم شما یادواری بفهمید.
کلاسه
یه قرار شده از کتابم عرض میکنم خدمت شما، هر استادی که بیاد قطعا کتاب و جزوه خودش رو معرفی خواهد کرد، حالا معمولا هم یک کتاب نیست، برای همین عرض کردم ما قطعا نیاز به کتابخونه تخصصی داریم، یه بخشش ان شاء الله تامین خواهیم کرد، یه بخشی هم باید دوستان خلاصه یه مقداری برای این ماجرا خودشون هزینه کنن، یعنی همشو متکفلش مدرسه نیست ان شاء الله. دیگه اینو کتاب معرفی خواهیم کرد، حالا اساتید نمی‌دونم، ممکنه یه استادی بیاد خدمت شما جزوه خاصی رو معرفی بکنه، یا در واقع مثلا فرض کنید تو روانشناسی رشد کتاب‌های متعددی هست، ممکنه اون مثلا یه کتاب خاصی رو معرفی بکنه. به هر حال این بحث کتاب و جزوه هم که سر جای خودش، ما نیاز به پاورپوینت و اینها هم داریم، حالا اگر بشه برای جلسات بعد اینو آماده بکنیم. و در هفته هم بنامون فعلا برای 2 ساعته، چون واقعتش 1 ساعت خیلی فاصله بحث ها رو طولانی میکنه. بنای اولیه‌مون ان شاءالله برای 1 شنبه ها و 3 شنبه است. فعلا تو 1-2 هفته آینده ما 1 شنبه ها، چون یک کلاس درسی رو داریم یه جایی، 1 شنبه ها من نمیتونم خدمتتون باشم، ولی فعلا 3 شنبه ها رو پیش میریم تا ان شاءالله 1 شنبه ها هم به بحث. اینا رو دیگه خدا حاجی عباسی مدیریت میکنن، برای بنده هیچ تفاوتی نداره.
با شما بشینیم چند نفر، چون بعضی از دوستان هم
بودن
دوستاشان 4 باشن،
بله. کلاس شما دوستان 4 باشن، اگه 4 باشه درست، برای من 3 یا 4ش فرق نمی کنه، حتی اون برم صبح اول وقتم باز خیلی تفاوت چیزی نداره، یعنی اگه بتونیم ابتدای وقتم بگذاریم خیلی ماجرایی نداره. خب اینو این چند دقیقه رو برای خود این دوره من عرض کردم، حالا نمیم ابهامی اگه برای دوستان وجود داره اینا، باز اینجا اگر نکته ای هست بفهمن که وارد حالا بحثای ببینید 50 ساعت رو در نظر بگیرید، هفته 2 ساعت و چند هفته میشه؟ 24 هفته میشه 6 ماه، درست؟ ما یه مقدار داریم بعد موقع واقعتش بخواید شروع میکنیم، یعنی یه جوری میخوره حالا به تعطیلی عید، از اون ور به تعطیلی شاید تابستون، یعنی این رو یه مقدار، مگر اینکه ما یه واحدی رو فعلا تموم بکنیم، 1-2 واحد رو تموم بکنیم، حالا برای واحدهای بعدش خلاصه ماجرا میفته به شاید مثلا سال بعد، احتمالا نصفش رو بتونیم این ور سال انجام بدیم. این ور سال منظورم اسفند نیست، این سال تحصیلی، منظور تا انتهای خرداد ماه. دو تا سوالی
که الان سطحی که الان میخواد شروع بشه، الان با معادل دانشگاهی
ببینید، حالا من این در موضوعاتی که خدمت شما هستیم و همچنین اساتید دیگه هم که انشاءالله باشون صحبت میکنیم، بنامون بر این هستش که از مباحث زائد بزنیم و در حد کارشناسی ارشد مطالبی که هست رو انتقال بدیم به دوست. حالا میبینیم دیگه، یعنی اونقدر چیزی نیستش که نه بعید میدونم. حالا این چه که متأسفانه تو دانشگاه عمدتاً اتفاق میفته، یه خورده مقدمات و اینها انقدر مفصل میشه یا مباحثی هستش که دست و پاگیر اون دانشجو میشه، حالا زبان تخصصی آمار نمیدونم مباحث دیگه هست که ما از اینها چشم پوشی میکنیم. البته رفقا نیا کنید، من که یکی از آرزوهام اینه که ما بتونیم حتی یه لجنه تحقیقاتی بشیم تو مباحث تربیتی و روانشناختی. خب اون لازمش اینه که ما حتی به زبان یه تسلط نسبی داشته باشیم، به آمار، به روش تحقیق، اینها رو مثلا یه تسلط نسبی داشته باشیم. باید هدفهامون رو به هم نزدیک بکنیم. یعنی یه وقتی هستش که یه دوست اینجا نشسته میگه آ من میخوام مثلا طی 10 جلسه اومدن تو این مباحث بشم مشاور، این شاید یه هدف واقعیتش واقعی نباشه، یه هدف درستی هم نباشه که بخوام خیلی عجله‌ای و شتاب زده فقط مثلا من 4 تا اصطلاحی رو یاد بگیرم و بعد مثلا بشم مشاور، بگم آقا من یه دوره مشاوره رو رد کردم. خب این شاید فقط یه مقدار آدم خودش رو شاید ببخشید اینطوری میگم فریب بده با این موضوع، و الا هیچ واقعیتی اتفاق نمیفته. ما که آرزومون اینه به خاطر خلایی که تو کل حوزه‌های علمی هست، یعنی ان شاءالله ما یه گروه تخصصی حتی تحقیقی بشیم، پژوهشی بشیم برای انبوهی از موضوعات بر زمین مونده، بالغ بر شاید 10,000 عنوان من به شما بگم که بدون مبالغه موضوعات رو زمین مونده است، از مباحث تربیتی کودک گرفته تا نوجوان تا خانواده تا نمیدونم تحصیلی این الی آخر، که هر کدومش باور کنید چند صد تا شاید ریز عنوانهایی داشته باشه کار نشده، یعنی لااقل حتی با بحث‌های اسلامی هیچ کار خاصی انجام نشده. شما یه ریز عنوانی می‌زنید مثلا می‌نویسید درمان کودک اوتیسم، یهو می‌بینید 2,000 تا مقاله خارجی برای شما میاد، هیچ کدوم به زبان فارسی یا به توی مطالعات دینی کار خاصی انجام نشه. من که اینو هدف ایدئال میدونم که ما انشالله یه مجموعه ای بشیم در کنار هم بتونیم کار پژوهشی و تحقیقی انجام بدیم، در ضمنش حالا بتونیم انشالله ثمرات مشاوره ای و چه بسا به امید خدا حتی ثمرات درمانی هم داشته باشیم. پس اون چیزی که ما تو این جلسات در نظر داریم، نه فقط با این 4 تا عنوان، با عناوین دیگه که بخواد اضافه بشه، در حد کارشناسی ارشد بتونیم آنچه که هست رو انشالله بدون بخل به دوستان چیکار بکنیم، انتقال بدیم. دیگه بقیهش همت خود رفقا رو انشالله میطلبه. این ترجمه منطقی اگه نیست که وارد بحث بشه. نکته این نیست بکنم که سلامت نمی گفتم. خب من نیاز دارم که یک، حالا اینا بحث‌های مقدماتی کلاسمون بود، قطعاً حالا برای اینکه کار اساتید دیگه رو هم زحمتشون رو کمتر بکنن، این جلسه‌مون یه مقدار آشنایی با فضای مشاوره و روانشناسی، ما بدونیم در روانشناسی داره چه اتفاقی میفته، چه تاریخچه‌ای داره، در واقع خلاصه چه ریز موضوعاتی رو ما تو بحث‌های روانشناسی به نحو عامشا چه رشته‌هایی رو داریم. این آشنایی اولیه رو خلاصه نیاز داریم تا زنجیره بحث‌ها رو هم بدونیم و بدونیم که اگر ما الان داریم روانشناسی رشد رو می‌خوایم شروع بکنیم، جایگاه روانشناسی رشد در بین موضوعات دیگه روانشناسی کجاست. خب تاریخچه‌ای بخوام دو سه دقیقه خدمت شما عرض بکنم، روانشناسی پیش از این، حالا مربوط به علم حالا خودشناسی یا همون معرفت النفس بوده که توی یکی از علوم زیرمجموعه در واقع علوم فلسفی، یعنی اگر اونها سه موضوع رو زیر مطالعه خودشون قرار میدادن، حالا خودشناسی، خداشناسی یا جهانشناسی یا حالا وجودشناسی، یکیش در واقع معرفت النفس بوده. این موضوع طی 130-140 سال قبل، یعنی 1880، شد به عنوان روانشناسی علمی، یعنی از فلسفه چی شد؟ جدا شد. چرا شد روانشناسی علمی و چرا قبلا جزء فلسفه بود؟ این جداسازی این دو علم چطور اتفاق افتاد؟ با مطالعاتی که این آقای وونز در به اصطلاح لایپزیک آلمان انجام داد، مطالعاتی که وونز انجام داد و این شد سرمنشأ روانشناسی علمی، جدا شدن روانشناسی از فلسفه. اگر پیش از این طرف صرفا یک علم نظری بود، اینجا دیگه شد یه علم به معنای ساینس. ساینس یعنی علمی که در واقع تجربی و عینی هست، درسته؟ یعنی از نالج بیرون اومد، تبدیل شد از علمی که صرفاً شناختی باشه بیرون اومد، معرفت صرف دیگه نیست، اومد تبدیل به ساینس شد. ساینس یعنی چون دنیای امروز دیگه گفتش که آقا آنچه که من علم نباشه رو نمیپذیرم. این که تو میگی ذهن، میگی هوش، میگی آگاهی، میگی اختیار، میگی نمیدونم فلان، اینا به من نشون بده کو. میگی ترس، غم، خودکنترلی، هر کدوم از این واژه‌هایی که به کار بری کو نشون بده. یعنی این گفت تا ساینس نشه به معنای عینیت و به معنای مشاهده پذیری و اندازه گرفتن، یعنی من حتی چیزی رو علمی حساب میکنم، این دستگاه رو وقتی میتونم مطالعه علمی بکنم، انسان رو وقتی قابل این میدونم که داره مطالعه علمی بشه که بتونم چیکارش بکنم، اندازه‌گیری کنم، بسنجم، ارزیابی کنم، تغییراتش رو مشاهده بکنم. این با شروعش با مطالعات بون تابعه هم تو کتاب ها همه نوشن 100 سال پیش، چون کتاب ها همه از 20-30 سال پیش دیگه تجدید ویرایش نمیشه، ولی در واقع از 1880 به این و میشه چند سال؟ شاید قریب به 140 سال. 140 سال پیش تا الان با مطالعات این آقای ووند این روانشناسی شد علمی. به چه معنا؟ یعنی شروع کردن ابزارهایی ساختن برای سنجش ذهن، ساخت ابزارها یا مقیاسهایی برای مشاهده فعالیت‌های ذهن و همچنین موضوعات دیگه، یعنی اینا رو مدن تبدیل کردن به عدد و رقم قابل مشاهده کردن. و اینجا شد که دیگه همه جای دنیا پذیرفتن که روانشناسی هم یکی از شاخه‌های علوم به حساب میاد، شاخه‌های علوم، حالا این که حالا علوم زیستی هست یا علوم چی هست، اون سر جای خودش. پس این شد تاریخچه خیلی مختصری از شروع روانشناسی علمی و امروز دیگه همه جای دنیا که یک دانشکده یا خلاصه مرکزی رو برای مطالعات روانشناسی قرار میدن، حتما در ضمنش یک لابراتوار یا یک آزمایشگاهی رو هم قرار میدن برای مطالعه دقیق‌تر رفتارها، حالا مطالعه دقیق یا تو محیط آزمایشگاهی یا تو محیط طبیعی بیرونی. و گفتن تا این مطالعه انجام نشه، ما فقط فیلسوفی که یه گوشه بنشینه در مورد انسان نظر بده رو این مطالعهش رو مطالعه انسان شناسی نمیدونیم. ببینید ما فعلا رو فقط داریم بحثه اونها رو میخونیم ها، قبول؟ از اینجا تا انتها. حالا بعضی از آقایان دیگه ممکنه کاملا از فضای دانشگاهی بیان و شما باهاشون منجر به دعوا و جدل بشه. ما اینجا مباحث اسلامی نمیخونیم. البته این رو هم بپذیرید که لزوما هر آنچه هم که میخونیم مخالف اسلام نیست. یعنی اگر که میگیم آقا من این رو رفتم مطالعه علمی و عینی کردم، به این معنا علمی، نه به معنای این که حالا ممکنه کار شما محدود باشه. قطعا اسلام از این نگاه وسیع‌تر و بالاتری داره به انسان نگاه میکنه، رشد و تکامل او رو تا انتها داره میبینه، حتی تا زندگی پس از مرگش داره میبینه. این نگاه شما ممکنه نگاه کاملا محدود و زیستی و مادی باشه، در عین حال بشری که همین نگاه رو به انسان داشته، این رو هم خدمت شما عرض بکنم و خواهیم دید تو مباحث بعدی، که به نتایج خیلی قابل استفاده ای رسیده، از روانشناسی رشدش گرفته تا مرز. چطور تونسته به نتایج قابل استفاده برسه؟ میگن خلاصه بهترین دلیل برای امکانشه وقوعش هست. آیا من تونستم یک افسرده و وسواس اینها رو درمان بکنم؟ بله تونست درمان کرد. تونستم یک کودک مبتلای به بیش‌فعالی رو درمان بکنم؟ بله تونست. تونستم یه تعادلی تونستم یه کارمندی رو موجب این بشم که رضایت شغلیش بیاد بالاتر؟ بله تونستم این کار رو انجام بدم. تونستم با روانشناسی یه محصول بنجلی رو به خورد شما بدم و بگم این حیاتی ترین موضوع برای زندگی توه و تو بیا اینو بخری و من سود ببرم تو تجارت؟ بله تونستم. تونستم تو روانشناسی سیاسی باعث این بشم که تو به اون کاندیدای مورد اعتقاد من رأی بدی؟ بله تونستم. یعنی برخواه وقتی که تونست این ابزار رو کشف بکنه که چطور میتونه برای انسان انگیزه سازی بکنه، چطور میتونه اختلالات رو درمان بکنه اینا، پس معلومه که یک چیزهایی رو به یک کشفیات مناسبی برخواه دسترسی پیدا کرده. ما اینجا دعوای خلاصه بین اسلام و روانشناسی رو نمیخواییم عنوان بکنیم. الان با زیر شاخه‌ای که عنوان میکنم بهتون میگم جایگاه اون بحث کجاست. اگر دوست داشتید میریم اونو اونجا پیگیری میکنیم. الان خلاصه بحث رو باید با این عنوان نگاه بکنیم که کنده ما نشستیم توی محیط دانشگاهی و داریم روانشناسی غربی میخونیم، به همون معنای روانشناسی غربی خودش. اگر که یه جایی حالا فرصت اقتضا کرد با هم بحث اسلامیش رو هم به اندازه که انشالله خودتون انتظار داشته به انشالله این عنوان خواهیم کرد. پس این شروع در واقع چی شد؟ روانشناسی علمی. من در ضمن بحثم به شما کتاب معرفی میکنم، تاریخ روانشناسی نوین، تاریخ روانشناسی نوین. اینا رو دیگه انشاءالله باید هم یه لیستی رو تا لیست شما داریم حالا برای کتابخونه آماده بکنیم. دو جلد هست، نوشته دوآن شولز و ترجمه آقای کریمی و دیگر، که این روانشناسی شخصیت رو هم تدوین کردن. روانشناسی شخصیت هم تدوین همین توی این تاریخ روانشناسی نوین حالا اشاره این بحث شده و همچنین هی سیر روانشناسی. ما 14 مکتب عمده رو فقط تو روانشناسی داریم. اینو فقط سری میگم رد میشم. این که میگم وونت تو آلمان اومد این کار آزمایشگاهی رو انجام داد و تو بحث انگیزه شما رو کار انجام داد، بعد از اون همینطور 14 تا مکتب داریم، از کنشگرایی تا ساختارگرایی گرفته تا ذهنگرایی و رفتارگرایی، روانکاوی و انسانگرایی، شناختگرایی، شناخت رفتار درمانگرایی. خب همینطور یه خلاصه موضوعات دیگه ای که فرض کنید که روانشناسی زیستی محض یا به قول معروف نوروسایکولوژی که فقط عصب شناسی رو بررسی میکنن، اینا که الان متخصص بحث اعصاب اینا هستن و الاخ. خب اینا هر کدوم توی مکتب خودشون به یک موضوعی تکیه کردن و یک بحثی رو عنوان کردن. زیر شاخهای روانشناسی رو خودتون کمک بکنید یه نام ببرین هم دیگه. اینا که تا حالا شنیدید، رشته های زیر مجموعه روانشناسی رو هم یه معرفی اجمالی داشته باشید. بالینی، خوب رشد دیگه، سلامتی که گفت سلامتی صنعت،
سیاست،
تبلیغ. بله، حالا بهش گفته میشه تجارت که زیر مجموعش تبلیغ هم هست. روانشناسی تجاری گفته شد. روانشناسی ورزش، روانشناسی کودک، روانشناسی مرضی یا همون آسیب شناسی روانی، روانشناسی اخلاق، روانشناسی دین دیگه تمام 26 شاخه داریم. بفهمید
شخصیت
فلسفه
چی؟
فلسفه این فرمه
روانشناسی خانواده یا خانواده درمانگری اینا که در مرزمگاه من کنون به اندازه تا مقتل دکتر از روانشناسی یادگیری دوره روانشناسی تربیتی روانشناسی تجربی
پزشکی
نه پزشکی نه این تو روانشناسی سلامت نه بهداشت روانی که بیشتر بحث‌های پیشگیریه از اختلالات روان درمانگری روانشناسی مشاوره یعنی خود مشاوره روانشناسی مشاوره نه اینکه اصول و فنون مشاوره باشه روانشناسی مشاوره دیگه خود روانشناسی عمومی یه رشته خاص به روانشناسی عمومی 26مین شاخش فقط اینقدر که یادم خود روانشناسی دین بود که به عنوان یه رشته ای که چرا میگیم 26مین شاخش همه اینها باید ساینس بشن تا بگیم شده زیر شاخه روانشناسی این اگر تو روانشناسی ورزش صحبت از اینه که چطور مدیریت بشه اون تیم انگیزه ها چطور تقویت بشن و الی آخر تو روانشناسی رشد اگر حالا همجور اجمالی در حد مثلا یه خطی هر کدومش رو سریع عرض بکنم خدمت شما پیش برید روانشناسی بالینی در واقع نشانه شناسی در وضعیت بیمارستانی و درمان در واقع تو بیمارستان هست یعنی اون کارها و اقداماتی که روانشناس باید به عنوان یک تیم درمانگر در بیمارستان انجام بده یا به اصطلاح بگیم حالا تیمارستان یعنی اون جایی که در حقیقت کودکان استثنایی اینی که یادم رفت نویسم کودکان استثنایی بعضی از این رشته ها به جهت اهمیتش جدا شدن روانشناسی سالمندان دو تا طیف دارن تو جامعه هم اون جامعه‌ای که خیلی درگیر با کودکان استثنایی هستن هم اونهایی که با یعنی اینا خودش یه مقطع مستقل تا دکترا فقط چی داره متخصص روانشناسی سالمندانه برای این مقاطعی برای این مراکزی که نگهداری از سالمند رو دارن و الی آخر اون کودکان استثنایی خیلی بحث‌های جدی رو اونجا دارن در بالینی محیط بیمارستانیه در رشد صحبت ما تو روانشناسی رشد تحول از پیشزادی تا مرگ تحول روانشناختی انسان از پیشزادی تا مرگ این که میگم پیشزادی تا مرگ قبل از این یعنی این تا تو همین 20-30 سال اخیر دیگه میگم پیشزادی این خود شما مستحضرین دیگه چقدر اسلام به مباحث قبل از تولد تکیه داره و اونها رو تو رشد مؤثر میدونه امروز روانشناسی به این نتیجه رسیده که اون جنین کی داره خلاص شنوایی شکل میگیره و آیا جنین قابل این هستش که ما یادگیری رو براش ایجاد بکنیم یعنی رشد پیشزادی هم ممکنه اتفاق بیفته کدهای ژنتیکی چطور در بچه‌ها شکل می‌گیرن الی آخر یعنی که آیا کودک حتی دو ساله فرقش با کودک سه ساله با چهار ساله با نوجوانی که شما میگه تینیجرها از 10 تا 19 10 چه ویژگی داره 19 سال چه ویژگی داره جوان همینجوری الی آخر رشد پیشزادی یا بگیم تحول پیشزادی تا مرگ چون همیشه لزوماً هم رشد نیست ممکنه چی باشه سقوط باشه یعنی همیشه مثلا هوش رو به رشد نیست یا مثلا حافظه رو به رشد نیست ممکنه رو به سقوط باشه سلامت در واقع همین از ویژگی‌های در واقع روانشناسی روانتنیه یعنی سایکوسوماتیک یا مسائلی که اختلالات نگیم اختلالات یعنی ویژگی‌های روان و تن اون چیزهایی که مربوط به سلامت و پایه‌های روانی رو هم در انسان ایجاد میکنه در روانشناسی صنعت اینکه چطور بهره‌وری بالا بره انگیزه کارگر چطور باشه مثلا اینها چینششون در یک محیط صنعتی چگونه باشه چطور بتونیم مثلا این 7 ساعت کار لااقل 6 ساعتش مفید باشه نگم بگم مثلا مثل کشور ما که چند دقیقه یه دقیقه میگم دسته برای ما که اتباه هم یه دقیقه مفیده. در سیاست هم که با موضوعاتش آشنا هستید، حالا همین بحثای جناها، موضع‌گیری ها، روانشناسی اجتماعی یادم رفت اینو عرض کنم از این سیاست که گفتن. روانشناسی جنسی رو اینجا مطرح میکنم، یه عنوان جدا بحث نکرد، یعنی اینجا جنسیت ها هم بررسی میشه، جدای از تحول از پیشزادی تا مرگ، جنسیت زن، تفاوت خلاصه ویژگی های روانشناختی زن و مرد هم چیه، اینو در ضمن رشد بحث میکنم. در سیاست هم عرض کردم که حالا زنی اون زمینه های اجتماعی و چیز دیگه، در تبلیغ هم که حالا اون ابزارهایی که بتونه برای تبلیغ کالا، فروش کالا، اینها بخواد مفید باشه، استفاده حالا از رنگ ها یا استفاده از همون مباحث مربوط به قوانین تداعی و چیزهای دیگه که میتونه تو فروش مؤثر باشه، یا مثلا زمینه یابی، این که الان نیاز مردم چیه، چطور میتونم یه موضوع رو مد کنم تو جامعه، چطور میتونم مردم رو بشناسم و اینو یه مودی رو درشون ایجاد کنم. اینا حتی یه شاخه‌ای هستن که به هم پیوستن و از هم دیگه هم استفاده میکنن. مثلا روانشناسی اجتماعی، نکاتی که در روانشناسی اجتماعی هست، این به درد روانشناسی تبلیغ و سیاست میخوره. اینم چهارراه بین جامعه شناسی و روانشناسی. اگر دوستی مردد بین جامعه شناسی و روانشناسی بود، من فکر می‌کنم روانشناسی اجتماعی رو، چون هم مباحث جامعه شناختیه به جامعه‌ای که به هر حال با فرد هم یه چهارراه ارتباطی داره دیگه، اینکه فرهنگ‌ها چطور شکل می‌گیره و الی آخر. در روانشناسی ورزش هم که حالا مباحث خودش، کودک هم شما شاید بگید آقا تو ضمن رشد بحث میشد، ولی به جهت اهمیت و زیر موضوعات خیلی زیادی که داره و چون تغییرات خیلی سریع اتفاق میفته، حالا تو روانشناسی رشد خواهیم خوند، انقدر موضوعات گسترده است که شده یک علم جدا. روانشناسی کودک تخصص جداست، یعنی تعامل با کودک، بحث‌های تربیتیش و مباحث دیگه. روانشناسی مرضی که یه شاخه خیلی مهمه که قطعا ما تو مشاوره نیاز داریم، نشانه شناسی آسیب هاست، واقعا غم معمولی با افسردگی تفاوتش چیه، خود افسردگی چند قسم داره، کدوم قسم مثلا خطرناکتره، چه اتفاقی میفته که فرد مثلا میره منجر به خودکشی میشه یا اقدامات شبیه به خودکشی، اضطراب، وسواس، همه اختلالاتی که خلاصه نشانه شناسیش در روانشناسی مرضی صورت میگیره. این فقط دائره المعارفی است برای نشانه شناسی اختلال. درمان در روان درمانگری اتفاق میفته. روانشناسی اخلاق پایه‌های پذیرش فضیلت‌های اخلاقی چیه؟ یعنی شما یه وقت میگی که توصیه میکنی به این که حسادت بده، حسادت رو باید خلاصه دور کنی از خودت، ولی یه وقتی هم میای مطالعه میکنی که چه اتفاقی میفته که این وضعیت در من چی میشه؟ ایجاد میشه. ریاکاری چطور اتفاق میفته؟ شخصیت های نمایشگر چگونه هستن؟ آدم خودشیفته زمینه‌های خیلی، یکی از مباحثی که خیلی حالا واقعیتش مورد علاقه بنده هست، دوست دارم خیلی راجعش مطالعه و کار بکنم، همین روانشناسی اخلاق، چون زمینه‌های پیدایش صفات اخلاقی اینجا بررسی میشه، برخلاف اینکه فقط شما توصیه‌های کلی داشته باشین. بارها این توصیه‌ها رو میشنویم ولی در مقام عمل قادر به اجرای اونها نیستیم. یعنی اینا با توجه به اینکه علارغم اینکه خلاصه روانشناسی یک علم خودش تکلیفش رو مشخص کرده که من با دین کاری ندارم، ولی این موضوعات رو از اون جهت میبینه که موجب ناسازگاری میشه. اینا هم بد نبود ابتدای بحث خدمتتون شما اشاره بکنم. روانشناسی برشش نهایتش تا سازگاریه، میگه من میخوام از شما یه انسانی بسازم که بتونی سازگاری داشته باشی، یعنی اون تعادل رو داشته باشی. به اصطلاح برش نهایی روانشناسی ایجاد سلامته، پس اون چه که برش نهاییش نیست و از این نخواهید، درسته؟ من یه چاقوی میوه پوستکنده این دادم دست شما میخواید باهاش نمیدونم گوشت خورد کنی، میگم آقا اینو از اول من نساخته بودم برای این. حالا اون کسی که انتظار تعالی داره ازش، میگم آقا اشتباه اومدی، اینجا اون مغازه این نیستش که این رو بخواد عرضه بکنه. این میگه، خودش میگه نهایت برش من اینه که باعث بشم تو سازگاری داشته باشی، کج رفتاری نداشته باشی. خب میبینم وقتی مثلا غیبت دیگران میکنی، این موضوعات مطرح شده تو روانشناسی، یعنی اومده اینها عنوان شده. وقتی میبینم تو حسادت داری، داره کی آسیب میبینه؟ خودت داری آسیب میبینی، از تعادل خارج میشی، داری رنج میبری، خوابت دیگه خوب نیست، اون داره از این جهت میبینه. شاید شما از این جهت ببینی که مورد رضایت خدا نیست، ولی او داره از کجا نگاه میکنه؟ میگه تو وقتی خودشیفته ای، بعد دو روز باعث میشه که همه از تو پراکنده میشن. وقتی که هر تو هر جمعیتی تا تو محور باشی خوشایند براتون جمعیت، تو محور نباشی چی میشه؟ برات حوصلت سر میره. هم میگه این تو داری اذیت میکنی. یعنی روانشناسی، حالا یه اعتراف بعدی هم بکنیم، یک علم انسان محوره. یعنی من میخوام یک کاری بکنم حال تو خوب بشه، ولی با توجه به اینکه این هدف رو هم قرار داده و انسان محوره، میگه آقا برای من اینه که تو خوب باشی، تو متعادل باشی، نتایجی که بهش رسیده نتایج خلاف واقعی نیست. اینا تو بحث‌های روانشناسی اخلاق مطرح میشه. یکی از زیرشاخه‌های خیلی مهم که تو بحث‌های ما فکر میکنم یه جایی بهش اشاره بکنیم، بحث روانشناسی دینه. رفقا دو تا موضوع داریم، یک روانشناسی و دین، یکی روانشناسی دین. روانشناسی دین شاید فکر کنم 2007 بوده، شده زیر شاخه، یعنی 10 سال پیش به عنوان 26مین رشته روانشناسی مطرح شد. اینم بعد از این همه مطالعاتی که اینها انجام دادن، دیدن که آقا، یعنی سازمان بهداشت جهانی این رو مصوبهش ذکر کرد که 4 تا رکن برای سلامت ما انسان‌ها موثره. یکی این که استراب نداشته باشیم، یعنی چی باشه؟ آرامش باشه. یکی این که افسردگی نباشه، یعنی اون نشاط نسبی باشه، روابط اجتماعی متعادل باشه و دیندار باشه. یعنی کسی که دینداری نداره، اون البته نمیگه به شما شیعه و نمیدونم اینا، البته نمیگه، میگه برای من شده بودایی هم باشی باز بهتر از اینه که بیدین باشی. چون دیدم آمار مریضی های روانی تو انسان هایی که اعتقادی ندارن چیه؟
بیشتر.
پس یک چهارم سلامت برمیگرده به دینداری. رضا روانشناسی دین پایه‌گذاری شد برای اینکه، حالا خیلی اینجا جالبه رفقا که اومدن کتاب معروف ولف موجوده، آقای دهقانی ترجمه کرده، انتشارات رشد روانشناسی دین، اونجا مطالعه فرمود، اومده چقدر در باب اسلام بحث کرده و مناسک دینی ما رو مطالعات روانشناسی انجام دادن، مناسک دینی ما رو. آقا بس روانشناسی دین ولف ترجمه آقای مجید دهقانی، مفصل اومده بحث‌های خلاصه مربوط به مناسک دین و اینها رو خلاصه ارزیابی کرده و بحثش مد. حالا یه روانشناسی دین، یکی روانشناسی و دین داریم. اون سوالی که تو ذهن من و شما ممکنه خیلی شک بگیره که آقا مگه میشه مثلا مشکلات روحی افراد رو بدون این مثلا اینجوری مگه میشه حل کرد، یا اون مربوط به چیه؟ روانشناسی و دین. اما روانشناسی دین چه کار میکنه؟ یعنی میاد موضوعات دین رو مطالعات روانشناختی میکنه. تو گفتی که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. من میخوام بسنجم ببینم واقعا تو که مثلا حالا یه بخشی دین داری رو انجام دادی، واقعا خوف و حزنی نداری؟ یعنی حالا به اصطلاح ترجمه روانشناختیش بکنیم، استراب و افسردگی نخواهی داشت، واهمه، نگرانی ها، استراب ها و تنش ها. میاد این چیکار میکنه؟ دینداری رو مطالعه روانشناسی میکنه و الاخر. پس این فرق کرد باره در روانشناسی شخصیت هم که این بحث بله. روانشناسی و دین تعامل روانشناسی و دین رو میبینه، یه جورایی انگار تعامل علم و وحیه. مثلا فرض کنید که یه گزاره دینی شما داری که مثلا فرض کنید اگر نماز بخونی آرامش بخشه، درسته؟ دین روانشناسی اومده یوگا رو مثلا فرسون پیشنهاد داده، این اومده تعامل آموزه‌های روانشناسی رو با دین می‌سنجه. در مدل روانشناسی دین، دین رو مورد مطالعه روانشناسی قرار داده. یعنی فکر کنم من پذیرفتم روانشناسی دین برای کسانی است که تعامل روانشناسی و دین رو پذیرفتن، حالا اومده دین رو مورد مطالعه روانشناختی انجام داده، یعنی با همون روش و متدی که هست، مشاهده است، آزمایش، هر چی که هست، اومده آموزه ها و تعالیم دینی شما رو مثلا میگه آقا اعتقاد به توحید آیا مؤثره در تعامل تو با افراد یا نه. یعنی اومده یه آموزه دین رو، حالا اینا دیگه سر جای خودش. شخصیت که یکی از پایه‌های مهم تو همین بحث مشاوره ماست، بحث روانشناسی شخصیت، تیپ شناسی های شخصیتی، چطور صفات شخصیتی به وجود میان، چطور میشه تغییر داد اینها رو، درست؟ و حالا تعامل اینها که عمده تست های ما، ابزارها و مقیاس های که الان مورد استفاده انجام میشه توی روانشناسی شخصیت زیربناش گذاشته میشه. زیربنای اینها در روانشناسی شخصیتی. بحث های خیلی جذابی رو به نظر من، شاید یکی از جذابترین بحث هایی که خیلی طعم روانشناسی رو آدم بهتر میچشه، تو روانشناسی شخصیته که که اونجا هم البته حالا به حال اون رفیقمون دوستمون اشاره کردن که روانشناسی جنسیت یه بخشایش اینجا هم عنوان میشه، یعنی تفاوت در روانشناسی سالمندان هم که باز به صورت خاص اون وضعیت دوران سالمندی و رفتارهاش، خانواده که امروز خانواده درمانگرها یک رشته تخصصی جدا دارن و اعتقادشونه که دیگه ما مشاوره فردی نداشته باشیم، اعتقادشونه که ما مشاوره اعتقادشون این هستش که این هم باز کنیم اعتقادشون این هستش که ما دیگه مشاوره فردی نداشته باشیم و حتی این حرف بیراهی نیست، چون آدم ها تو خانواده سالم میشن و در خانواده هم مریض میشن و اگر شما خانواده درمانگری انجام ندین در واقع باید بیر اون شبکه رو درمان بکنی، ارتباطات رو سالم بکنی الاخر. بحثاشون خیلی مراد مفاد داریم اونجا اشاره میکنیم، ولی بحثای شما وقتی میری تورم میکنی فقط فهرست مطالب که ذکرین و واقعا بحثای خیلی جدی و سوالات خوبی رو دارن. یکی از فوایدی که حالا ما توی 40-50 ساعت انشالله اگر دنبال بکنید خواهیم بشین که میبینیم سرفست های خیلی زیادی تو ذهن ما زنده میشن از بحثایی که نیاز میفهمیم که آنها چقدر نیاز به مطالعه دارن، بذار آدم موضوع تو ذهنش زنده میشه، میفهمیم که آقا به این موضوعات باید قبلش یه ساده انگاری میکردیم، مثلا خانواده است دیگه، حالا مثلا پدر مهربان باش مادر تو مثلا باش، اینقدر ماجراهای جدی اونجا تو بعد میگه ما 3 سالم شما خانواده درمانگری بخونی ازش خلاص نمیشی، اینقدر که این موضوعات جدی و در کنار خانواده درمانی زوج درمانی هم هست، اعتقاد دارن که حتی زوج درمانی مباحثش خیلی متفاوت هست تا خانواده درمانی، یعنی تا وقتی زوج هست هنوز کماکان خانواده شکل نگرفته، خانواده اون شبکه‌ای هستش که باید بین چند نفر یعنی بیش از 2 نفر اتفاق بیفته، اونجا مباحثش فقط زوج درمانی و الی آخر. بحث‌های یادگیری، این که حالا شیوه‌های تحصیل و تدریس و اینها چطور باشه، روانشناسی تربیتی که برنامه‌ریزی درسی رو داره، در روانشناسی یادگیری اختلالات یادگیری بحث میشه، بحث مواجهه با کند آموزان و تند آموزان رو داریم، چطور تند خلاصه اینهایی که نخبه هستن هم اونا به استثنایی هم هم کیا کند آموزا، اگر که همشون رو با یک روش شما دنبال بکنی هر جفتشون مریض میشن، کند آموزا رو باید یک تعامل خاصی باشون داشت، همونطور که تند آموزا یا خلاصه چی میگن تیزهوشان تیزهوشان هم باید باشون مثلا. اینا تو روانشناسی یادگیری عنوان میشه، مدل حافظه چطوره، آیا هوش رو میشه ارتقایش داد الی آخر، روش های مطالعه و موضوعات زیادی که اونجا داریم تو بحث روانشناسی یادگیری. در روانشناسی تربیت هم که بحث های بیشتر برنامه‌ریزی آموزشی بیشتر به درد سیاست گذاری آموزش و پرورش میخوره، شیوه های تعاملی که توی نظام آموزش و پرورش هست. روانشناسی تجربی فقط آشنایی شما با ابزارهای سنجش رو و اینکه چطور مقیاس سازی کنید در روانشناسی، شما تا حالا اومدی هوش رو اندازه گیری کردی، آیا میشه تقوا رو هم اندازه گیری کرد؟ آیا میشه مثلا محبت به اهل بیت رو هم میشه اندازه گیری کرد؟ نمیدونم حالا فایده داره یا نه، ولی مثال میزنم چیزایی که ما بیشتر به صورت گزاره های کلی مبهم صحبت میکنیم، آیا میشه رشد رو اندازه گیری کرد؟ هر آنچه که شما میخواهی اندازه گیری بکنی و میخواهی مثل مثلا همین کتل که الان تست شخصیت ساخته همه جای دنیا دارن به عنوان تست شخصیت ازش استفاده میکنن، حالا میگه من میخوام از نگاه اسلام یک تست بسازم، حالا میخوام مثلا ارزیابی بکنم شخصیت طلبه های مثلا توی مقطع سنی رو، مقیاس سازی و سنجش مسائل روانی در روانشناسی تجربی یکی از زیرشاخه‌هایی که خیلی به درد ما طلبه ها میخوره بهداشت روانیه، چون به اصطلاح آقایون اساتید و اینها کار ما بیشتر پیشگیریه تا درمان، یعنی ما باید یک موضوعاتی رو دنبال بکنیم توی منبرهامون توی سخنرانیهامون اینها رو عنوان که طرف مبتلای به این وضعیت دشوار روانی نشه، مبتلای به ناسازگاری اجتماعی و افسردگی و نم الی آخر و پرخاشگری اینها نشه، ولی کسی که دو منجر به این شد درمانش چی میشه؟ خیلی دشوار. ما شما باید یه اتاق کلینیکی بزنید مثلا روزی فقط نهایت میتونی با 4 نفر تعامل داشته باشی. ولی کار ما توی این رشته خیلی استفاده کردن از موضوعات مربوط به بهداشت روانی. کودکان استثنایی هم که واضحه، حالا از اونهایی که کودکان استثنایی رو ما هم به هوش بالاتر از 140 میگیم کودک استثنایی، حالا شاید اینو شما تو اصطلاح ندونید، هم در واقع به پایینی ها درسته، هم به بیش فعال ها ما میگیم کودکان استثنایی که بیش فعال ها بچه هایی هستن که هوششون هم خیلی خوبه، هم به اوتیسم ها و هم به منگولیسم ها، هم به مثلا اونهایی که سرمون به دان هستن، اونها هم میگیم کودکان استثنایی. که اگر بشه این امکان باشه که یه وقتی بریم مثلا یه جلسه تو محیط کاری اینا قرار بگیم، یعنی همین جمعیت خودمون، بریم ببینیم که اینها مثلا دارن چجوری تعامل میکنن. حالا یه جایی ممکنه تو کشور ما خیلی استانداردها رعایت نشه، ولی یه وقتی مثلا بریم بیمارستان طالقانی بخش بیماری های روانی رو بریم ببینیم، حالا جدا اینکه برای خود انسان یه تذکری شبیه اون حالت که تو قبرستان میرادم اتفاق میفته، یه ذره برای خود انسان که، ولی خیلی به اصطلاح به عنوان یه دانش حضوری کمک کننده است. ببین مثلا سندروم دان شکل ظاهری این بچه چه شکلی میشه، اختلال ژنتیکیش چطوره، بچه مشکلاتی تو رفتارهاش ایجاد میشه، یا مثلا اوتیسم به چه نحوه با اختلالات دیگه هر کدوم به چه صورته. اینها کودکان استثنایی یه رشته‌ایه که با سلامت هم مرتبطه، یا چطور خانواده باید یه کاری بکنه که بچه تبدیل به کودک استثنایی نشه، همیشه هم اختلال ژنتیکی نیست، یعنی کج رفتاری ها، کودک آزاری ها، یک سری رفتارهایی که اونجا میشه کودک میشه بزهکار، وقتی کودک بزهکار رو حالا میارن تو اون مجموعه ازش نگهداری میکنن، هوش پایین تر از 85 به یک انحراف استاندارد کمتر از هوش متوسطه که هوش متوسط 100 و هوش بالاتر از 134، اینها معمولا جزو کودکان استثنایی به حساب میان، یعنی اون خیلی کج رفتاری هایی داره، ناسازگاری اجتماعی داره، یعنی از اون خم نرمال جامعه یا اون وضعیت نرمال جامعه هر جفتشون چی هم فاصله دارن. حالا روان درمانگری و مشاوره که بحثای عمومی سر جای خودش، اینها یک شمای کلی از این بحث هاست. به اصطلاح اینا ما داریم الان فعلا این رشد رو میخونیم و مرضی و شخصیت و و اصول و فنون مشاوره، البته نه فقط روانشناسی مشاوره، اصول و فنون مشاوره رو با همدیگه انشاءالله مرور خواهیم کرد. اگر نکته ای هست تا اینجا رفقا بفرمایید، اگر نه که فکر میکنم برای این جلسه همون کفایت هم.
دو روانشناسی اخلاق
کاری میکنیم؟ روانشناسی اخلاق هم خود دیگه اون میشه موضوع خاص یا یک هدف خاص یا یک هدف پژوهشی میشه. اگر در واقع دیگه از فضای این جلسه همون خارج میشه.
دو یه سوال باشه، بازار این روانشناسی کنم برای دیگران یا برای خود کسی هم که مطالعه کنه چجوریه؟ یا اون با یه رشته جدا رو به میتونه یه روانشناسی آدم رو خودش کار بکنه؟
واقعا شالا این که دارم از ما میتی که شالا یه بخش شاید تجربه شخصی باشه شالا زیادتر میشه، من فایده شو برای خود آدم خیلی مفید میدونم، حتی واقعا اگه انسان بخواد استفاده بکنم
ما به استفاده هست اصلا
اینجوری قطعا اینطوری، یعنی وقتی که انسان حداقل میشناسه که چطور مثلا وضعیت این مریضی های روانی به وجود میاد، حواسش به خودش بیشتر میشه، خودآگاهیش بیشتر میشه، یعنی همین دانش احتمال زیاد تا البته ممکنه انسان به اینها هیچ توجهی نداشته باشه، به احتمال زیاد انسان رو کمک بکنه که به سلامت نزدیکتر بشه. حالا اینو بیایم بعضی از اون چیزهایی که از عرض بکنیم، هی من میخوام شتاب زده پیش ببرم بحثا رو، بحثا دیگه خیلی تیکه پاره میشه، یعنی باید یه بحث بگم که مثلا چطور شما میتونید افسردگی جلوگیری رو کنید، یا مثلا چطور میتونید یه جورایی انسان خود درمانگر میشه، یه جورایی حتی ممکنه همین که دانش پیدا کرد احتمال کمتره که گرفتار بشه تو وضعیت مثلا، یا مثلا وقتی که شما اون مباحث خانواده درمانی میکنید، از اون ارتباطات اینها اطلاع پیدا میکنید، کارآمدی خانواده میره بالاتر، مگر اینکه واقعا طرف نخواد اصلا از هیچ کدوم از این دانش خودش استفاده بکنه. به نظر میاد که این هم هدف خیلی خوبی باشه. اون نکته ای هم که آقای کاهن اشاره کردن بستگی به هدف گذاری این جلسه است. اگر هدف گذاری رفقا این هستش که ببینید الان تعارف نداریم، یه جورایی دیگه شده نقل حرف بین حتی عوام و ناس،
بعضی از این مباحث رو در روانشناسی ها
اگرم تو صفحه ترازو بخوام مراجعه بکنم به روانشناسی و مراجعه بکنم به من و شما روحانی به کدوم مراجعه میکنن؟
روانشناس
مراجعه. لااقلش اینه، من حالا دارم اهداف خیلی سطحی و پایین رو مطرح میکنم، لااقلش اینه که ما به این زبان گفتاری این آقایون اولا آشنا بشیم و بعد ببینیم چه حیطه‌هایی هستش که ما میتونستیم در زمینش مطالعه دینی داشته باشیم. بعدش حالا اگه خواستیم، یعنی حالا فکر نمی‌کنم کسی خیلی آتش اینو داشته باشه که بیاد تابلوی چی بذاره، مثلا من درمانگر هستم یا مثلا خیلی نداره، حالا می‌خوام آدم انجام بده. زمینی که عرض کردم اینجا خیلی نیاز جدی برای این ماجرا داره. اما ما حالا با دوستان صحبت کردیم، همین نزدیک مدرسه می‌خوایم مرکز مشاوره بزنیم، خب این کسی نداریم. یعنی اگر باور کنید تایی همین یکی دو سال رفقای آماده کار باشید، یعنی واقعا توانمند توی این موضوع بشن، خب چرا استفاده نشه ازشون؟ چرا ما امسال همین امسال استفاده نکنیم از بعضی ها تو حتی مصاحبه های گزینشی برای ورود به مدرسه؟ که مثلا این وقتی آفت نخوره بهش، آفت به مثلا ورودی های غزه نخوره الاخر. یعنی میخوام بگم این شما هدف گذاری کنید، هدف گذاری وقت میتونه تو اون عرصه کار پژوهش و مطالعات باشه که ممکن سرمایه کمک کننده است. این وقتی هم در واقع تو این موضوعات که هر جفتش البته خب ببخشید ما خیلی دیگه حرف زدیم و نکته ای هست بفرمید.